بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقریر چهارم از تقریرات اجماع، اجماع المسلمین است و هو یسمى بالسیره. اجماع مسلمین سیره نامیده می شود. فإن بناء المسلمین فی جمیع امورهم معاشهم و معادهم بر این است که به خبر ثقه اعتماد می کنن، به خبر ثقه عمل می کنن. دیروز مطلب را مشروحاً بیان کردیم که سیره مسلمین، سلیقه مسلمین در تمام شؤون زندگیشون دنیوی و اخروی بر اساس عمل به خبر واحد مبتنی است. سید مرتضی رحمه الله به صورت اعتراضی به خود مطلب را ذکر کرده که اگر کسی بگوید علما اجماع دارن، امت اجماع دارد، که در باب وکالت، در باب طلاق، در باب ازدواج، در معاملات و در امثال اینها، در دعاوی خبر واحد را عمل می کنن، آیا این دلیل نمیشه برای حجیت خبر واحد؟ جواب داده است که خب اجماع علما بر عمل به خبر واحد، اون هم در موضوعات، اون هم بر عناوین مختلفه، بعض جاها چهار شاهد، بعض جاها دو شاهد، بعض جاها یک شاهد، بعض جاها ولو مخبر فاسق، ولو مخبر زن، این از بابی تخصیصه، این از بابی استثناست، این دلیل نمیشه بر حجیت خبر واحد در احکام، که ما در احکام دینمون به خبر واحد عمل بکنیم، اخبار کتب اربعه را عمل بکنیم در احکام خدا که محل بحث ما همین هاست، گرفتاری های ما اونجاست. سید مرتضی این جواب را داده. شیخنا می فرماید معترض مهارت به خرج نبرده در اعتراضش، یک نحوی اعتراض کرده که سید هم به راحتی جوابش داده. این اجماع علماست و این یه مسئله استثنائیه. خوب بود معترض تمسک بکند به سیره مسلمین، اونم نبرد روی موضوعات تنها، بگوید بنای مسلمین از صدر اول بر این بوده در تمام امور دینیشون، احکامش باشد، موضوعاتش باشد، در تمام امور دینیشون به خبر ثقه اعتماد کرده اند. در زمان ائمه، اصحاب ائمه، بعضهم من بعض اخبار اقتباس می کردند. در زمان غیبت مجتهدین از روات اخبار استفاده می کنند. در تمام مناطق عوام از واسطه ها احکام را درک می کنند، از واسطه ها بین مرجع تقلیدشون و بین خودشون، اون واسطه ها که اون مسئله گوها از اونها می گیرند. همیشه این چنین بوده. اگر آقای معترض روی مهارت اعتراض می کرد، سیره مسلمین در همه شؤون، سید نمی توانست به اون آسانی جواب بگوید. خب اینجا مطلب تمام شد. تا تقریر پنجم از این سوم بود درست بله. تقریر چهارم قدم فراتر بگذاریم، اجماع عقلا را ادعا بکنیم. اول اجماع علما، اونم عدسیت و اتباع. دوم اجماع علما حتی سید و اتباع. سوم اجماع المسلمین. چهارم بالاتر از همه اینها اجماع العقلا، مسلم یا غیر مسلم، عقلای عالم حتی کفار. در تمام شؤونشون، در تمام ابعاد زندگیشون، معاشن و معادن به خبر واحد عمل می کنند. اگر چنان که مولایی به عبدش، حالا یا مسلم یا کافر، مولایی به عبدش دستوراتی صادر بکند، ولی این دستورات را به واسطه یک نفر ابلاغ بکند، به یک نفر دستور بدهد که برو به عبد من بگو چنین بکند و چنان بکند، این واسطه هم آمد دستورات مولا را به عبدش ابلاغ کرد و برای عبد اطمینان حاصل شد که وثوق حاصل شد از این خبر که مولا این دستورات را صادر کرده. بنای عقلا بر چیه؟ بنای عقلا بر این است که امتثال می کنند به این خبر ثقه، ارزش قائل می شوند. هاذا دیدنهم، این عادت عقلای عالم همیشه، مسلم یا کافر. میریم سراغ شرع. عرضمی دارم ایها الشارع، شما نیز به دستورات مقدس خودتون به این سلیقه راضی هستید؟ به این سلیقه که عقلای عالم دارن به این سلیقه حاضرید؟ که مسلمانان مردم نسبت به احکام شما هم همون کار رو بکنن، یعنی به اخبار ثقه عمل بکنن، یا اینکه نه شما راضی نیستی، شما نسبت به احکام خودتون یه سلیقه بالخصوصی دارید؟ حتما خبر متواتر باید باشد، خبر محفوظ به قرائن باید باشد، خبر ثقه نه خیر ارزشی ندارد. آیا ایها الشارع، شما نیز نسبت به احکام شرعیتون به همون سلیقه راضی هستید، قانع هستید که عقلای عالم در همه ابعاد زندگی دارن، یا نه سلیقه بالخصوصی دارید و به این قانع نیستید، راضی نیستید؟ اگر قانعید و حاضرید و راضی، فهو خیر، همون سلیقه را ادامه بدن، گسترش بدن، در احکام شرعی نیز همون کار. اگر راضی نیستید پس میبایست منع بفرمایید. شارع باید جلوگیری بکند، این راه را به روی مسلمانان مسدود بکند، بگوید نه نه، سلیقتون رو عوض بکنید، نسبت به احکام من جور دیگه باید رفتار بکنید، باید ردع بکند. و حیث و لم یرد، ما میبینیم از طرف شارع ردعی نیامده که نخه من سلیقه بالخصوصی دارم و فلان، نرسید. و حیث و لم یرد، چون شارع ردعی نفرموده، فعول مرزم منه بذالک، پس معلوم میشه شارع نسبت به احکام خود به همون سلیقه عقلایی راضیه. فعول منه رزم بذالک، معلوم میشه که شارع راضیه، پس همون سلیقه را گسترش میدیم، نسبت به احکام شرعی نیست. این ثقاتی که واسطه بین معصوم و بین دیگران هست، این واسطه را در صورتی که وثوق داشته باشیم قبول میکنیم حرفش را. و سر فی ذالک، سر این مطلب چیه؟ که وقتی دیدیم از طرف شارع ردعی نشده، همون سلیقه را باید گسترش بدیم. سرش این است که عقل ما میگوید ملاک اطاعت و معصیت همین است که عرف طاعت و معصیت حساب بکند. هر چیزی را که عرف طاعت حساب کرد، عقل ما میگوید همین را ملاک بگیرید. هر چیزی را عرف معصیت حساب کرد، عقل ما میگوید همین را ملاک بگیرید. فلذا اگر ما به اختیار خود باشیم، به رهنمایی عقل راه طاعت معصیت من را پیدا کرده ایم. که راه طاعت چیه؟ راه معصیت چیه؟ به رهبری عقل راه طاعت معصیت را یافتیم. راه طاعت معصیت همین است که عرف بگوید طاعت، عرف بگوید معصیت. ما راهمون را پیدا کردیم به هدایت عقل، به رهبری عقل. اگه شارع راضی هست که خفه و راضی نیست، او باید رسماً اعلام بفرماید که نه، من راضی نیستم. وقتی شارع اعلان منع نفرمود، راهمون را ادامه خواهیم داد. اون راهی که عقل رهبری کرده و به ما معرفی کرده که طاعت چیه، معصیت چیه، ادامه میدیم و میدیم. تمام شد. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب فرق اجماع علما، اجماع مسلمین و اجماع عقلا اینها چیه؟ حالا متعرض نشده مرحوم شیخ، چون خب روشنه. ولی ممکنه به ذهن، اجماع علما کشف از موافقت امام خواهد کرد. معیارش اینه. وقتی دیدم همه علمای عصر یا همه علمای اعصار و امثار متفق شدن، این کشف میکند که امام با اینها موافقه. احد همون امام، یکیشون امامه. حالا از طریق لطف یا حدس، یا مثلا فرض کن علم ان احد همون امام، این حسابشه، اجماع علما کشف از قول امام. اما ملاک حجیت اجماع مسلمین که سیره نامیده میشه، ملاکش کشف، نه که کشف موافقت امام، کشف صدور این دستور از معصوم، که حتما معصوم دستور داده که مسلمین این سلیقه را اتخاذ کردند. تا رعایا از بزرگشون دستوری نگیرن که سیره اتخاذ نمی کنن. فلذا در سیره مسلمین استمرار شرطه، یعنی بطنن بعد بطنن، همینطور مسلسل تا برسد به زمان معصوم علیه السلام. چیه؟ تا بفهمیم که اون روز رسول خدا حتما دستور داده، بعد از دستور رسول خدا مسلمین یه همچه بنایی گذاشتن، یا امام دستور داده، شارع دستور داده، زپس مسلمین این عادت را اتخاذ کرده اند. اگه اون وقت دستوری صادر نشده بود، مسلمین این بنا را اتخاذ نمی کردن. فلذا اگر یک سیره سابقه ندارد، دو سال است که یک سیره پیدا شده، حجیتی ندارد. خودشون میدونیم که این سیره استمرار به زمان معصوم نداشته که بگیم دستور از معصوم گرفتن. فلذا شیخنا رحمه الله هم در مکاسبگاه اشاره شده که بیشتر سیره ها را قبول ندارد، رو حساب این که میفرماد این سیره ها بیشترشون مسلسلا به زمان معصوم نمیرسد، اگر کسی کمی عمیق باشد میبیند که اینها بعدها پیدا شده در اثر بی‌مبالاتی مسلمانان، حالا زو فایده ندارد، معلوم نیست این سیره متصل بشه به زمان معصوم و دستور از معصوم گرفته باشد. این هم معیار سیرت المسلمین. ولی البته این سیره که اینجا ادعا کردیم از اون سیره های مسلم است، ابعادش و جوانبش و گسترشش پیداست که همیشه بوده، فلذا پشت سر ادعا کردیم اجماع عقلا را قدم فراتر گذاشتیم از مسلمین عقلا. اما اجماع عقلا الملاکش چیه؟ اجماع عقلاش صحبت کشف از قول امامو یا کشف از دستور معصوم، ملاکش این نیست. ملاکش حکم عقله. خب یکی از ادله کتاب و سنت و عقل، دیگر ولی اجماع و عقل، یکی عقله. هر چیزی را که عقلای عالم چه مسلم چه غیر مسلم، هر چیزی که عقلای عالم روش بنا گذاشتن، انسان می فهمد که این دستور از کجا صادر شده. از کجا صادر میشه؟ از رسول باطنی که عقل است. عقل دستور داده که عقلا این سلیقه را اتخاذ کردن. اگر عقل دستور نمیداد عقلا این سلیقه را نداشتن. عقل. خب عقلم که یکی از ادله ماست دیگه، کل ما حکم به العقل، خب حکم به شرع. فلذا اجماع علما و سیرت المسلمین برمیگرده به سنت، اما اجماع العقلا برمیگرده به حکم عقل. خب دیگه اینم یک نکته بود خواستم ممکنه به ذهن بعضی ها بیاد که فرق اینها چیه. تذکر بحثمون را ادامه بدیم. این قلت شارع عمل به خبر را رد فرموده است. گفته که آخه اگه شارع به این سلیقه راضی نیست، خب بسم الله بایستی چه بکند؟ منعی بفرماید که نه بابا، این عادتتون را خواهش میکنم نسبت به احکام شرع اجرا نکنید. احکام شرع اطاعتش و معصیتش جور دیگره. به خبر متواتری، خبر محفوفی، روی خبر ثقه این اطاعت و معصیت را من قبول ندارم. باعث رد بکند و حیث لم یرده فعول من منه رزم بذالک. این بود دیگر. فا این قوت نخه شاره با صراحت لهجه رد فرموده است. پس آیات مگه فراموش شد؟ لا تقف ما لیس لک به علم، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. رد است دیگه. به یا روایاتی که قبلا خوندیم، آقایان مانعین، بله ادلهی داشتن بر عدم حجیت خبر، از جمله ادلهشون همون روایات بود، روایات سنت، که به خبر اعتماد نکنید و خبر ممکنه از ناحیه کذابین بوده فلان. هر چیزی که می دانید انه قول نا فخذو به، هر چیزی که نمی دانید قول ماست فطرهو دور بیندازید. خب شارع با صراحت لهجه رد فرموده است. قلنا بارها گفته ایم، مبحثی که قبلا خوندیم اینجا دوباره تجدید شده برای شما، هم خیلی خوبه که یه مطلب خیلی کهنه نشده دوباره یه تجدیدی بشه روش، بله دلچسب تر می شود. اوقع فی النفوس، شیخنا می فرماید این آیات و روایات که گفته به ظن عمل نکنید، اینها دو جهت دارد. قبلا هم گفته تمام این نهی ها ردعه ها به دو جهت برمی گردن. یکی از جهت تشریع، یکی دیگر از جهت زیر پا گذاشتنی چه؟ زیر پا گذاشتنی اصول لفظیه و اصول عملیه، که وقتی انسان به ظن عمل بکند تشریعه، و تشریع محرم بالعدله الاربعه، قبلا خوندید یادتون هست، و دیگری این که وقتی انسان به ظن عمل می کند اصول لفظیه و عملیه را زیر پا می گذارد. حرام بودن عمل به ظن، حرام بودن عمل به خبر، یکی از این دو جهت را دارد. علی سبیل منع الخلو، یا حرمت تشریعیه، یا زیر پا گذاشتن مقررات مسلمه، اصول مسلمه، مثل اصول لفظیه و اصول عملیه. از این دو جهت می تواند عمل به ظن حرام و ممنوع گردد. مثال ذکر بکنم که یه قدر مطلب به ذهنمون نزدیک بشه، آشنا بشه. اینو مثلا نمیدانیم شرب توتون حلال است یا حرام. اصالت البراءت میگوید کل شیء لك حلال. دلیل اصالت البراءت میگوید که انشالله حلاله، بله مانعی نداره، حلاله. فرض بفرمایید یک خبری هم آمده، یک خبری گفته است که شرب توتون حرامون، و فرض بفرمایید که دلیلی بر حجیت این ظن، این خبر نداریم. خب اگه ما در این شرایط به این خبر عمل بکنیم، از چند جهت حرام خواهد شد؟ از دو جهت. یکی این که التعبد بالظن من دون دلیل چیه؟ تشریع محرم بالادله الاربعه. کی گفته به تو به این ظن عمل بکن؟ کی اجازه داد؟ تو بدون اجازه تعبد کردی به این ظن، تو شدی مشرع. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، لیس من الدین فی الدین، تو مشرع شدی. از این جهت میشه حرام. و دیگر این که تو به این خبر عمل کردی و توتون را حرام دانستی، اصل براءت را زیر پا نهادی یا نه؟ کل شیء لک حلال، هر چیز مشکوکی بر تو حلاله که از اصول مسلمه است، این را زیر پا نهادی یا نه؟ فلذا از دو جهت حرامه. یکی این که تشریع محرم، دیگر این که اصل عملی را پایمال کردی و این میشه حرام. یه مثال برای این قسمت بسه. یه مثالم برای قسمت دیگر، که یا تشریع یا طرح اصل لفظی، اصل لفظی را زیر پا گذاشتی. نمیدانیم شربتتون حرام است یا حرام نیست. نه خبر متواتر به ما رسیده است که لا تشرب توتون، شرب توتون نکن. لا تشرب توتون، شرب توتون نکن. از این ور یک خبر واحدی آمده میگوید که شرب توتون مکروهون، شرب توتون مکروهه. متواتر گفته لا تشرب توتون. رمزه هاش را دقت بکنید، متواتر گفته لا تشرب توتون، خبر واحد گفته شرب توتون مکروهون. اینجا ما بخواهیم به این خبر واحد متعبد باشیم، حالا هرچه هست، از دو جهت معصیته. یکی این که تشریع اون که به تو اجازه داد خبری را که دلیل بر حجیتش ندارید عمل بش بکنید و متعبد باشید، شدید مشرع. ولی التعبد بالظن من دون دلیل تشریع محرم بالعدله الاربعه. این درست؟ این یه حرمت. از طرف دیگر خبر متواتر گفته لا تشرب توتون. شما نمیدونید این نهی برای حرمت یا برای کراهته. بله، نهی دیگر، نهی ممکنه برای حرمت باشد، ممکنه برای کراهت باشد. اما در کدوم ظهور دارد؟ در حرمت یا کراهت؟ نهی ظهور دارد در حرمت. و اصالت و ظهور حجت است یا نه؟ قبلا خوندید که ظواهر الفاظ از اصول مسلمه است. اصالت الحقیقه، اصالت الظهور، اصل لفظیش از اصول مسلمه. اگه شما اون خبر واحد را عمل بکنی و بگویید که شرب تو مکروهه، از این طرف اصل لفظی را پایمال کردی یا نه؟ اصالت الظهور لا تشرب توتون را پایمال کردی یا نه؟ اینم یه جهت حرمت. پس عمل کردن شما به این خبر واحد که میگه شرب توتون مکروهون، از دو جهت میشه حرام. یکی این که خب تشریع اون که اجازه داده به خبر واحد عمل بکنید بدون دلیل، و دیگر این که تو به این خبر واحد عمل کردی، اصالت الظهور اون خبر متواتر را که لا تشرب توتونه، اصالت الظهور او را پایمال کردی و اون اصل لفظی از اصول مسلمه بود. بالاخره حرمت عمل به زن از این دو جهت، یا تشریع یا پایمال شدنی اصل لفظی یا اصل عملی، که به هر کدوم یک مثال زدم نمیدونم. خبر واحدی که گفته است شرب توتون مکروه، اصل براءت گفته شرب توتون حلاله، خبر واحدی آمده گفته شرب توتون حرامه. به این خبر واحد عمل بکنی چند محظور دارد؟ چیه؟ پس اصل براءت پایمال نمیشه. نه
دن از دن از این خبر خوشمون دینا خوشمون دینا خوشمون دینا خوشمون دینا خوشمون دینا
خوشمون دینا. عجبا، اصل براءت کجا جاری میشه؟ مراد از شک، شک متصابت طرفین یا اهم است؟ حتی زن غیر معتبر را هم شامل است. زن غیر معتبر ملحقون به شک، اونم شک دیگر. خب الغرض آقا، زنی که عمل به او حرام می شود و آیات گفته لا تقف ما لیس لک به علم ان الظن لا یغنی من الحق، اون روایاتی گفته ما علمتم انه قولنا فلان، تمام اینها به این دو جهت برگشت می کند: حرمت تشریعیه، پایمال کردن اصول مسلمه. و شیء من هما لا یجری فی خبر ثقه، ما به خبر ثقه عمل بکنیم، به شما قول میدم نه حرمت تشریعیه میاد، نه پایمال کردن اصول لفظیه و عملیه. و سر فی ذلک، سرش روشنه، وقتی عقلای عالم بناشون بر این شد که در محدوده طاعت و معصیت محور خبر ثقه را قرار بدن، عقلای عالم خبر ثقه را برای طاعت و معصیت ملاک اخذ کرده اند، و گفتیم که بنای عقلا از کجا سرچشمه میگیره، دستور از کجا میگیرن؟ از عقل. عقل دستور داده، عقلا هم این سلیقه را اتخاذ کرده. وقتی عقل دستور داد و عقلا سلیقه را اتخاذ کرد، اون وقت ما مشاره، اون وقت ما بخواهیم به این خبر با این وضعش عمل بکنیم، میشه تشریع؟ میشه التعبد بالظن من دون دلیلین؟ یا اینکه التعبد بالظن مع دلیلین؟ شما روش قضاوت بفرمایید. عقل دستور داد، دستور چی؟ که خبر ثقه را ملاک طاعت معصیت قرار بدید. او قلای عالم نیز به این حکم عقل بله گفتن، چشم گفتن، طاعت معصیت را دائر مدار خبر ثقه قرار دادن. با این وضع کسی امروز به خبر ثقه عمل بکند تشریع میشه؟ تشریع این بود که از تعبد به زن من دون دلیلین و هازا تعبدون به زن بی دلیلین. این تعبد به زن نسته روی دلیل، دلیل همون حکم عقل و بنای اقلای عالم و همون اقلای عالم که این بنا را گذاشتن کاملا متوجه بودن که تشریع قبیح هسا. خیال نکنه که اقلا متوجه این معنا نبودن که تشریع بد چیزیه، نخیر اقلا هم میدونستن که تشریع بده، ولی با این که میدونستن تشریع بده این بنا را گذاشتن. پس معلوم میشه دستور از کجا گرفته شده؟ از عقل. خب دستوری که از عقل گرفته شود دیگه این تشریع نمیشه. فلیزا از این جهت هیچ نگران نباشید، ما به خبر ثقه میتوانیم عمل بکنیم و آیات ناهیه هم کاری با ما ندارن. آیات ناهیه گفته تشریع نکنید، عمل به خبر ثقه تشریع نیست که، چون فرمان از عقل گرفته شده، تشریع نمیشه. اما از نظر پایمال شدن اصول لفظیه و اصول عملیه از اون جهت هم نگران نباشید که فردا انشاءالله حلاجی میکنیم. اعتراض را به خود، به سوی خود متوجه ساخته، فعجاب بما حاصله، جواب داده به مطلبی که حاصلش اینه. دقت بفرمایید آقا، انه این کان الغرض من هازا الرد على من احال التعبد بخبر الواحد فمتوجه. این تیکه را چون تذکر نداده بودم، سید در مقام جواب گفته است که خب حالا تو این اجماع را به رخ ما میکشید، تو علما اجماع دارن که در موضوعات به خبر واحد عمل بکنن، این اجماع را به رخ ما میکشید، منظور سرکوبی حرف ابن قبه است؟ ابن قبه ای که میگفت التعبد به زن امتناع وقوعی دارد، امتناع دارد ابن قبه، به جهت اینکه تالی فاسد و حلال حرام و چی و چی، منظور سرکوبی حرف ابن قبه است؟ فمتوجه، بله حرف خوبیه، درسته، اعتراض کاملا صحیحی است، به جهت اینکه ای شیء علل امکان ادل من الوقوع. خب وقوع بهترین دلیل است بر امکان. ابن قبه میگوید تعبد به زن امکان ندارد، ما در جوابش میگوییم تو میگویی امکان ندارد، ما میبینیم واقع شده. ولی این کاملا جواب ابن قبه را میده. ایو دلیل علی امکان ادل من الوقوع، چه دلیلی بر امکان بهتر از وقوع؟ اما اگر منظورتون این است که نخیر حجیت خبر واحد در موضوعات را دلیل بگیرید بر حجیت خبر واحد در احکام، اگر این منظورتون، با کمال معذرت نخیر حق ندارید این کار را بکنید. حالا عبارت فعجاب بما حاصله انه این کان الغرض من هازا، اگر غرض شما از این ادعای اجماع الرد على ابن قبه، رد بر ابن قبه است، ابن قبه مگه چیکار کرده؟ احال التعبد به خبر الواحد، تعبد به خبر واحد را محال دانسته، این منظورتون. فمتوجه، اعتراضتون کاملا متوجه است و کاملا هم صحیح. فلا محیص، و ابن قبه مفر ندارد. و این کان الغرض و الاحتجاج بهی، اگر مقصودتون این است که با این اجماع احتجاج بکنید علا وجوب العمل به اخبار الاحادی فی الاحکام شرعیه فی الحلال والحرام،
که احتجاج بکنی با این اجماع بر وجوب عمل به اخبار آحاد در حلال حرام، یعنی احکام الله، اخبار کتب اربعه. اگه این منظورتون، نه آقا، این اجماع به درد این مدعا نمیخورد. چرا؟ فهازهی مقامات، این مواردی را که آقای معترض اسم برد، من وکل وکیلن او استناب صدیقن بله علا اقدن لامرأتن او شراء جاریتن الى آخر اون جاها را که گفت، فهازهی مقامات، این مواردی را که اسم بردید، اینا یه مواردی است که ثبت فیها تعبد به اخبار الآحاد، ثابت شده در این جاها عمل به اخبار آحاد، من طرق علمیه، از طرق علمیه. چیه طرق علمیه؟ من اجماع این و غیره. حالا یا اجماع یا غیر اجماع. البته اینها یه مواردی است که همه قبول داریم که در این موارد به خبر واحد باید عمل کرد. اونم تازه نگویم به خبر واحد، الا انها هم مختلفه، اینها هم تازه جور به جوره. فی بعضها لا یقبل الا اخبار اربعه، بعض جاها موضوعات مختلفه دیگر، در بعض موضوعات چهار شاهد میخواد، مثل باب ارتداد، قتل، زنا، اینها. و فی بعضها لا یقبل الا عدلان، در بعض جاها اقلا دو عادل میخواد، مثل طلاق و نمیدانم ایطاق و عدالت و فسق و اینها. و فی بعضها یکفی قول العدل الواحد، بعض جاها قولی عادل هم بسه، مانند قیمت گذاری اشیا، تعیین صحیح و معیب، اینها. و فی بعضها یکفی خبر الفاسق و الذمی، بعض جاها خبر فاسق هم کافیه، خبر کافر ذمی هم کافیه، کما فی الوکیل، مانند باب وکالت. و مانند عمه و زوجه وقتی خبر میدهند به حیضشون و طهرشون، که حتی یک مردم لازم نیست، قول یک زن ولو فاسقه کفایت خواهد کرد. ببینید چقدر تفاوت کرد، بعض جاها چهار عادل، بعض جاها قول یک زن ولو فاسقه کفایت میکند. اینها موارد است که ثبت به دلیل خارجی. آقا و کیفه یقاس و علا ذالک، حق ندارید شما قیاس بکنید به این مقامات. روایت الاخبار فی الاحکام، روایت اخباری که مربوط به احکام شرعیه است، روایات کتب اربعه. این اجماع دلیل بر اونجا نمیشه. شیخنا میفرماید اقو المعترض حیث ادعا الاجماع علی العمل فی الموارد المذکوره. معترض خیلی ناشگری کرده، معترض ادعا کرده اجماع علما را بر عمل به خبر واحد، اونم در موارد مذکوره که همه شبهات موضوعی است. خب فقط لقن الخصم، خود معترض دارد تلقیم میکند به اون طرف، به سید مرتضی تلقیم میکند، طریق الزامهی و رد علیه، که تو چگونه به من جواب بده و چگونه مرا ملزم بکن. طریق الزامهی و رد علیه، چطور ردش بکند؟ تو زودتر بگو هذه الموارد للاجماع، اینها یک مشت مواردی است که خرج بال اجماع. سیدم به راحتی جوابش داد. ولو ادعا استقرار سیرت المسلمین علی العمل فی الموارد المذکوره، اگر ادعا می کرد استقرار سیره مسلمین بر عمل به خبر در این موارد، با یه قید، با یه قید که مسلمین در این موارد به خبر عمل می کنن، و این لم یطلعوا علی کون ذلک اجماعیا عند العلماء، ولو اطلاعی هم از اجماع علما نداشته باشن، مسلمین به همون سلیقه اسلامیشون سرشون پایین انداختن و در این موارد به خبر واحد عمل کردن، بدون توجه به اینکه اجماع علما هم در کار هست. اگه اینجوری گفته بود، کان ابعد عن الرد، سید به این آسانی نمیتوانست ردش بکند، به جهت اینکه خیلی خوب این سیره به طور مسلسل میره، میرسه به کجا؟ میرسه به زمان خود معصوم نبی و امام. میفهمیم که این دستور را اونها دادن و به تنقیح منات میفهمیم که خوب خبر ثقه فرق نمی کند حالا این موردها باشد یا غیر این موردها باشد. یک توسعه پیدا میکرد و سیدم نمیتوانست جواب بگوید. ولو ادعا استقرار سیرت المسلمین علل عمل فی الموارد المذکوره، مواردی را که امسا مواردی که این آقای معترض گفت یا مواردی که دیروز خودمان گفتیم، یه مواردی هم دیروز شیخنا فرمودن در موقع ادعای سیره مسلمین که آقایان عوام ها فتاوا را از که میگیرن؟ از اون واسطه ها بین مرجع تقلیدشون و بین خودشون. اونها را هم اضافه بکنید و برید تا زمان معصوم. کان ابعد عن الرد فتأمل، فتأمل که یه وقت خیال نکنید این سیره هم از اون سیره هاییست که از بی‌مبالاتی ناشی شده و کشفت دستور امام نمی کند. نه، این خیلی گسترش دارد و مؤیدات زیادی دارد و پیداست که این سیره دیگه از اون سیره های صحیح و سالمه. من جمله قرینش همین است که الان شروع می کنیم. الرابع تقریر چهارم، دلیل اجماع بر حجیت خبر واحد، استقرار و طریقت العقلاء طرن، تمام عقلای عالم سلیقه شون جاریست علی رجوع به خبر ثقه، به خبر ثقه عمل میکنن. فی امورهم، در امورشون، در امور عادیه، همون کارهای معمولی خودشون، حالا چه کافر چه مسلم، در تمام کارها و شؤون زندگی به اخبار آحاد مراجعه میکنن. بله، دقت بکنید آقا، در تمام امور عادی و منها از جمله امور عادی که با ما نحن فیه مربوط است و منها الاوامر الجاریه من الموالی الى العبید، فرامینی که صادر می شده از این مولاهای عرفی به این عبدهای عرفی. خب چه کار می کردن؟ یه نفر واسطه دستور مولای عرفی را به این عبد عرفی می رسند و در صورت وصول به او عمل می کنن. اوامر جاریه از موالی به سوی عبید. فنقول، خب ممکنه کسی بگوید که اجماع عقلا در کارهای عادی خود این چه ربطی دارد به احکام شرع؟ جوابش فنقول، این نه شارع اینه که تفاق زاره کمین هم فی الاحکام شرعیه. اگر شارع قناعت می فرمایند به همین سلیقه فی الاحکام شرعیه، نسبت به احکام شرعیه، که شما همون سلیقه همیشه دیتون را گسترش بدید نسبت به احکام شرعیه، راضی هست؟ خب خب ما مطلوب من همینه دیگه. و الا اگر راضی نیست وجب علیه ردعهم، واجب است بر شارع که عقلا را ردع بفرماید و تنبیههم علی بطلان سلوک هذا الطریق فی الاحکام الشرعیه، کاملا روشن بسازد که این طریقی که شما اتخاذ کرده اید این باطل است. فی الاحکام الشرعیه، نسبت به احکام شرعیه باید سلیقتون را عوض بکنی، به خبر ثقه اعتنا نکنی. بله، کما ردع فی مواضع خاصه، چون که بعضی جاها ردع فرموده، مثلا در باب اخبار به زنا، اخبار به ارتداد، اخبار به قتل، شارع فرموده چهار نفر باشن سلیقتون عوض بکنید، یا بعضی جاها دو نفر باشن. پس خوب بود که شارع نسبت به احکام شرعیه هم دستور بده که سلیقتون را
عوض بکنید.
چنانچه بعضی جاها دستور داده چهار شاهد دو شاهد که ما رضع فی مواضع خاص و حیث ها لم یرده. حالا که میبینیم شارع نسبت به احکام شرعی رد این فرموده، علم من هرزم بذالک، کاملا میفهمیم که شارع به توسعه همون سلیقه راضی بوده. خب فلسفه مطلب چیه؟ اگر راضی نبود میبایست اعلام بکند، برای اینکه عقلای عالم راهشون پیدا کرده، کاملا معتقدن که راه طاعت چیه، راه معصیت چیه. اگر شارع چیزی نگوید همون راهشون را ادامه خواهند داد. و حیث الام یردن علمه من هر زن بزالد لعن اللازم این سخص دقت کردنی ها، لعن اللازم فی باب الاطاعت والمعصیه، چون لازم است در باب اطاعت مولا، در باب معصیت مولا لازم است الاخذ بما یعد طاعتا فی العرف و ترک ما یعد معصیتا فی العرف. انسان باید اخذ بکند اون سلیقه ای را که عرفا طاعت محسوبه و رها بکند سلیقه ای را که عرفا معصیت محسوبه. این یک وظیفه ایست که عقل ما رهبری کرده، ما را گفته است که راه اطاعت و راه معصیت همین است که عرف به شما معرفی می کند. و تا شارع منع نکند همون طریق را ما هم ادامه خواهیم داد. ها همین گفت. اگر کسی بگوید خب رد شارع با صراحت لحظه رد فرموده دیگر، یکفی فی ردعهم الآیات المتکاسره و الاخبار المتظافره بل المتواتره، کفایت می کند در ردع مردم آیات متکاسره اخبار متظافره بلکه متواتره بر حرمت عمل بما عدا العلم، به غیر علم عمل نکنید. رد بالاتر از این قلت و قد عرفت، کاملا توضیح دادیم این حصار دلیل حرمت عمل بما عدا العلم فی امرین، فلسفه حرمت عمل به غیر علم دو چیزه، فلسفهش دو چیزه. و ان الآیات و الاخبار، تمام آیات اخبار ناحیه راجعتون الى احدهما، مربوط به یکی از اون دو جهت است. الاول ان العمل بالظن و تعبد به من دون توقیف من الشارع تشریع المحرم بالادله الاربعه. یکی این که انسان اگر به ظن عمل بکند، یعنی به ظن متعبد باشد بدون اطلاع از طرف شارع، بدون دستور از طرف شارع، می شود تشریع محرم بالعدلت الاربعه. اگر کسی ظنی را بدون دلیل عمل بکند تشریع محرمان بالعدلت الاربعه. و ثانی و چه دوم النفیهی، اگر انسان ظنی را بدون دلیل عمل بکند ترهن لعدلت الاصول العملیه و لفظیه، زیر پا خواهد گذاشت عدله اصول عملیه را یا عدله اصول لفظیه را. مگر اصول عملیه اصول لفظیه خیلی قیمت دارد که اونها را زیر پا گذاشتن گناهی محسوب بشود. بله علتی اصولی که عملیه و لفظیه، اصولی که اعتبره الشارع این ده عدم العلم بخلافه ها، شارع ارزش قائل شده به این اصول مادامی که علم بخلافش حاصل نشود. خب فلسفه حرمت عمل به غیر علم این دوتاست خوشبختانه. و شیء من هذین الوجهین لا یوجب ردعهم عن العمل، هیچ یک از این دو جهت موجب نخواهد شد که عقلای عالم منع بشوند، جلوگیری بشوند و به خبر ثقه در احکام شرعی عمل نکنند. هیچ یک از این دو جهت رادع نخواهد بود. شروع می کند توضیح مطلب را که چطور راده نخواهد بود. لکون حرمت العمل بالظن من اجله ما مرکوزا فی ذهن العقلا، برای اینکه حرمت عمل بزن به خاطر اون دو جهت مرکوز در ذهن عقلا. یعنی خیال نکنید که عقلای عالم این دو مطلب را نمیدونست، فقط شیخ انصاری رحمه الله متوجه بود و به ما تذکر داد و ما هم به شما آقایون تذکر دادیم. نه آقا، تمام عقلای عالم میدانن که انسان بدون اذن کاری را بکند میشه چی؟ بدون اذن از بزرگ میشه تشریم. و همه عقلا میدانن که اصل مسلم را زیر پا گذاشتن چیه؟ جرم غیر معفو. عقلای عالم با توجه به این دو مطلب بنا گذاشتم بر این که در تمام کارها به خبر ثقه عمل بکنند. پس معلوم میشه عمل به ثقه اون دو مفسده را نداشته. چرا نداشته؟ با کمال معذرت، یعنی این شاخ در آورده مثلا چه دوری بوده؟ ها، چون به رهبری عقل این سلیقه را اتخاذ کردن. خب وقتی یه دستوری رو عقل صادر بکنن اون دیگه تشریع نمیشه یا پایمالی اصل مسلم را در بر نخواهد داشت. غفلت نکنید از این یک کلمه ها که دستور از عقل گرفته شده. اجازه بفرمایید ببینم اینجا چه گفته. مثل اینکه خیلی بامزه است این یک سطر. میفرماید و شیء من هذین الوجهین، و هیچ یک از این دو مقصده، این دو وقت لا یوجب ردعهم عن العمل، موجب نشده که عقلا را ردع بکند از عمل به خبر. شاید عقلا توجه به این دو جهت نداشته اند. هیهات، لکون حرمت العمل به ظن من اجله ما مرکوزن فی ذهن العقلا. عقلا خودشان کاملا توجه داشتند که عمل به ظن از این دو جهت مقصده دارد. با اینها سلیقه خود را ادامه دادن. حالا توضیح بیشتر. لأن حرمت تشریع ثابتون اندهم، خود عقلا میدانستن تشریع حرامه. و الاصول العملیه و لفظیه معتبرتون اندهم، اصول عملیه و لفظیه نزد خود عقلا ارزش داشته. مع عدم دلیل علی الخلاف، مادامی که دلیل بر خلاف ندارن مطابق اصول عمل میکنن. و مع ذالک نجد، با این اطلاعات داره میبینیم بناهم علی العمل بالخبر، بناهم بر این بوده به خبر عمل بکنن. البته خبری که الموجب للاطمینان. و سر فی ذلک، فلسفه مطلب، عدم جریان الوجهین المذکورین، دیگه اون دو وجه جاری نخواهد شد. بعد استقرار سیرت العقلا، وقتی سیره عقلا مستقر شد، علی العمل بالخبر لانتفاع تحقق تشریع، چون دیگه تشریع معنا ندارد. مع بنائهم علی سلوکه، وقت عقلای عالم بنا گذاشتن به سلوک خبر واحد فی مقام الاطاعت و المعصیه. فإن الملتزم بفعل ما اخبر الثقه بوجوبه. ببینید آقا، اگه کسی در دنیا ملتزم شد به انجام دادنی کاری که ثقه خبر داده به وجوبش و ترکی اون چیزی که ثقه خبر داده به حرمتش، در نزد عقلا لا یعد مشرعا، این آدم را مشرع حساب نمی کنن. بل لا یشکون فی کونه مطیعا، این آدم را مطیع حساب می کنن. ولذا یعولون بهی فی اوامرهم العرفیه، ولذا اعتماد می کنن به خبر واحد در تمام امور عرفیه. من الموالی الی العبید، با این که گفتم الان قبح تشریع این دل اقلا لا یختص بالاحکام شرعیه، اختصاص به احکام شرعیه که نداشت. و اما الاصول